راجع به پدیده منافقین، نفاق، اینها هم توضیح دادیم. حالا این مجموعه‌ای که عرض کردیم میخوام به هم متصلش بکنم که راه برخورد با در حقیقت پدیده نفاق چیست، توسط اندیشمندان چه تدبیری رو باید دنبال بکنن، راه قرآنی که دیده میشه چه باید اول کار باشه، پس از تشخیص چه باید باشه. عفو و صفح به معنای بخشش رو عرض کردیم. منتهای مراتب گاهی اوقات در قرآن که به عنوان نمونه آیه 109 سوره مبارکه بقره رو خدمتون عرض خواهم کرد، عفو و صفح صرفاً به معنای بخشش نیست، به عبارتی یک عفو و صفح، حالا این تعبیر بنده است، یک عفو و صفح تاکتیکیه بیشتر، یعنی یک تاکتیک محسوب میشه. این تاکتیک برای چیه؟ برای این است که شما بتونید به طرف فرصت بدید، مهلت بدید، او خودش رو نشون بده. عرض کردیم شما اگر یک جوشی رو شما زود تشخیص بدید، منتها این جوش بالا نیومده، جوش به سطح زیر پوست نرسیده، دهن وا نکرده که شما بخواید بهتر کنیدش، این چیه؟ جوش زیر پوستیه، شما اینو دیدید فقط، اینو هرچی بهش بیشتر ور برید بدتره، هیچ اتفاق خاصی هم، هیچ نتیجه هم شما نمیگیرید. تاکتیک خود پیغمبر که در سوره مبارکه توبه بود و بیان میکردیم همین نکته بود. پیغمبر میبینید که به همین پدیده منافقین در داخل نظام اسلامی خودش در حقیقت فرصت میداد شاخص میداد، فرصت میداد شاخص میداد. برای چی؟ به خاطر اینکه این فاصله فهم بین پیغمبر و فهم بین توده مردم، این فاصله باید پر شه، باید اینها بیان بالا خودشون رو نشون بدن. این تاکتیک قبل از تشخیصه. آیه رو دقت بکنید ببینید این رو به عنوان عفو و صفح تاکتیکی شما میبینید یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا. کثیری از اهل کتاب میخوان شما رو رد کنن و برگردونن به زمان جاهلیت خودتون. از چی؟ حسدن من عند انفسهم، از بس حسودن. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق روشن شد. چون که اگر کسی کاری بکنه قبل از اتمام حجت، حق روشن نشده، ولی من بعد ما تبیین لهم الحق میخوان این کار رو انجام بدن. آیه قرآن میگه فعفو وصفهم، آیه منظور قرآن این است که ببخشید اشکال نداره، میخوان شما رو به ارتداد بکشونن، دیگه بکشونن چه اشکالی داره، عفو کنید، صف کنید، بذارید کارشون رو بکنن. آیه منظور قرآنی هم چیزیه؟ آیا این عفو و صف رو باید اینطور دید؟ فعفو وصفهو بعد حتی یعطی الله به امره، عفو و صف بکنید تا اینکه خدا با امرش بیاد، یعنی مهلت بدید، فرصت بدید. گاهی اوقات حوادثی بوده، نمیخوام وارد جزئیات و مثالها بشم، حوادثی بوده به دلیل انگولک کردنهای ما، به دلیل انگولک کردنهای اون قشر خبره که زود ماجرا رو فهمیده، باعث شده که این میکروب بره داخل. یک موقعی حرف و حدیث هایی شد، کسی در مقابل رهبری مدتی ایستاد، تیمی ایستاد، انقدر با این پدیده ور رفتن همه، یوهایی میبینید که ماجرا تموم شد، به ظاهر تبدیل شد به اظهار ارادت اون فرد و معاونین به رهبر و همه مخلص چاکر دربست رهبر شدن، ماجرا تموم شد، همه فکر کردن نتیجه خوبی گرفتیم. این نتیجه نتیجه خوبی نبود. اینجور انگولک کردنها و فرصت ندادنها به چرکها باعث میشه که میره داخل و از دید مخفی میشه. هنر این است که من تو همون دوره ها میپرسیدم که آقا خط چیه؟ از گفتن حضرت آقا میگن که از کنار این مسئله بگذرید به حاشیه، یعنی به حاشیه بگذرید، نه اینکه حضرت آقا خطر رو تشخیص نمیدن، میگن از کنار این مطلب به حاشیه بگذرید، یعنی این مطلب رو به روتون نیارید. این همون تاکتیکیه که باید اندیشمندان شاخص بدن، فرصت بدن. خیلی هنره. یا آیه دیگه، آیه 13 مائده، میخوام بهتون بگم ببینید عفو و صفهایی رو شما در قرآن میبینید در بستر امور منفی، نه اون عفو و صفی که بنده از آیات دیگه خوندم به این معنا بود که آقا شما ببخشید، الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، شما ببخشید، به این معنا نیست. آیه 13 مائده، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. خیلی مطلب داره همین تیکش که خوندم، بحثمون نیست، خیلی مطلب داره، این خروار خروار مطلب الان تو اینجاست، بحثمون نیست، میذاریم کنار، این تیکش رو گوش کنید. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعفوا واصفحوا. همواره تو میبینی، تو پیغمبر میبینی، هم ولا تزال تطلع على خائنة منهم، مرتب میبینی از میان اینها خائن داره خیانت میکنه. خب مرتب تو متوجه میشی، تطلع توی پیغمبر مطلع میشی، ولی تو که مطلع شدی به این معنی نیست که مردم هم مطلع شدن، که توی پیغمبر ولا تعرفن هم فی لحن القول، تو از لحن قول متوجه میشی. ولا تزال تطلع علی خائنت منهم الا قلیلم، مگر جز اندکی از این یهودی ها تو متوجه میشی اینو. فلیعفو ولیصفحو، اینجا باید عفو و صفح. این عفو و صف یعنی چی؟ این همین عفو و صفیه که عرض کردم، یعنی انگولک نکنه، بذار را بده، شاخص بده، تو هر چقدر هنر داری شاخص بده، شاخص بده، شاخص بده، فرصت بده، تا اون میکروبی که شما تشخیص دادی به عنوان فرد خبره و توده مردم این میکروب رو شناسایی نکردن، این میکروب رو اونها هم شناسایی بکنن. این مال قبل از داستان فهم توده مردمه. آقا برای همینه حضرت آقا چرا بحث نوح دی رو اینقدر طرح میکنن؟ یعنی به عنوان بیت الغزل فرمایشات آقا در بحث فتنه یه بار بحث نوح دی رو طرح میکنن. چرا؟ نوح دی خصوصیتش به این بود با تولید بصیرت هایی که در رأس این هرم خود حضرت آقا بود، در دامنه ها این مخروط یه سری اندیشمند داشتن فعالیت میکردن، اینها راه پیدا کردن، حرفشون رو تو عاشورا زدن، شعاراشون رو دادن، تو روز قدس حرفاشون رو زدن. دیگه تا قبلش که مردم میگفتن آقا حالا سر یه دستمالی قیصری اردارید به آتیش میکشید، نمیدونم چی از هنوز اینا که کاری نکردن، بابا یه شبهه تقلب بوده، اندیشمندانی که متوجه بودن یه شبهه تقلب نبوده، قضیه چیزای دیگه بوده، این حرف اومد تو توده مردم یهو قرار گرفت، این نقطه افتخار شد برای نظام. یعنی این راه دادن، شاخص دادن باعث شد که تمام حرفشو بزنه. این تمام حرفشو که زد معلوم شد اینه. اون موقع اقدام مردم صورت گرفت. این همون حرفی بود که جلسات گذشته عرض می‌کردم. بارها آقا اینو فرمودند که آقا امر به معروف نهی از منکر مردم از مشت پولادین حکومت‌ها محکم‌تره. تا مردم نسبت به امری توجیه نشن که اندیشمندان وظیفه توجیه دارن، وظیفه تعیین شاخص ها دارن، تا این اتفاق نیفته مشت پولادین حکومت ها رو مردم هو خواهند کرد. یعنی مردم وای میسن میخوان میگه چرا؟ لذا این نکته قرآنی بسیار قابل تأمله. این مال قبل از تشخیص. بعد از تشخیص برگردیم واژه اعراض. آقا بحثایی که اینجا الان بنده دارم کنم بسیار بحثای دقیقیه، خیلی دقیق دارم عرض میکنم حرفا رو، حرفا مستند به قرآن هم هست، مستند به مستندترین متن دینی ما، آیاتش هم براتون تلاوت میکنم برای اینکه اگر کسی خواست بره مراجعه کنه به آیه، خود آیه رو ببینه ببینه. در بحث همین اعراضی که داریم در سوره مبارکه توبه ببینید آیات 95 و 96 سوره مبارکه توبه رو. بعد از اینکه در رفت آمده به تبوک دست منافقین بالاخره رو میشه تو توبه، تو سوره مبارکه توبه یک تذکری رو، خب اینا رفتن تبوک پیروزمندانه هم برگشتن، البته تبوک جنگی نشد، یه مانور نظامی بود بیشتر. اینا رفتن و برگشتن و آیه اینجوری است که یحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. اینها پس از اینکه از تبوک برگردید شما میان قسم میخورن که آقا ما منظوری نداشتیم، ما نمیدونم چی چی بودیم، اینها لتعرضوا عنهم برای اینکه شما ازشون بگذرید، برای اینکه شما ازشون بگذرید. خدا میگه فاعرضوا عنهم. این فاعرضوا عنهم مفسرین دقت کردن روش که این فعرضو عنهم یعنی شما ازشون بگذرید، مثل اون آیات دیگری که خوندیم که اعراض به معنای بخششه، رسیدم به این نتیجه که نه، این اعراض به معنای اعتراضه. چرا؟ به قرینه بعدیش میگه فعرضو عنهم انهم رجس، اینها نجسن. بعدش هم تو آیه بند میگه که اگر شما از اینا راضی بشید یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. میگه اینا میان براتون هی میخوان مرتب قسم بخورن که شما از اینا راضی بشید، نکنه راضی بشید، نکنه کوتاهی‌های. یکی از آفتهای بعد از فتنه ها معمولا همینه. میبینید قضیه تبدیل میشه به کی بود کی بود، من نبودم. میبینید همه کسایی که مخفی کردن، توطئه کردن، صدمه زدن، حالا میبینید میان تو مجالس میگردن، اظهار ارادت میکنن، ما چیزی اصلا انگار نه انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. انگار هی یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اینا میان که ازتون رضایت بگیرن که شما ازشون راضی بشید، نکنه راضی بشید. فقط یه شرط داره و اون شرط، شرط توبه است، با این تفصیلی که الان عرض میکنم خدمتون. ببینید در توبه قواعد خودش رو داره. اگر کسی گناه حق اللهی بکنه، توبهش چیه؟ یک توبه حق اللهیه. خوب دقت کنید، بحث توبه رو دارم چکیده توی چند جمله میخوام بهتون بگم. اگر کسی گناه حق اللهی بکنه، توبهش حق اللهیه. یعنی چی؟ کسی یک گناه فی حد خودش با خدا یک کاری انجام بده، یه بی تقوایی بکنه خودش با خدا، چارش چیه؟ چارش این که بیاد تو این مجلس زار بزنه، گریه کنه، توبه کنه. چارش این. حالا اگر یه کسی ترکیب گناه های حق اللهی و حق الناسی بکنه، مثلا خسارت زده باشه به مال کسی، مثلا با موتورش همینجور گاز داده باشه رفته باشه، یه ماشین خط انداخته باشه رفته باشه، میدونم ماشین کیه، بعد این حالا میخواد منقلب شه، آقا الان در این وضعیت اشکال نداره، ایشان باید توبه بکنه. همین؟ نه، کار سخت‌تر شد. الان باید بره رضایت طرف مقابل رو بگیره. این حق الناسیه، یعنی یک فعالیت حق الناسی انجام داده، باید بره حق الناس رو بپردازه یا رضایت بگیره. حالا یه نفر گناه سیاسی کرده، الان من آیهشو براتون میخونم، اینها هر رده توبه خودش رو داره. یعنی گناه اخلاقی توبه خودش داره، گناه اجتماعی توبه خودشو داره، گناه سیاسی هم توبه خودشو داره و هر کدوم از بالایی سخت‌تر میشه. آقا تا گنده نشدیم باید یاد بگیریم که خطا نکنیم، چون که خطای ما، خب چون که خطای ما به همین راحتی قابل جبران نیست. یکی بوده ادعای نبوت میکرده، خب یه ادعای آدم مرید شدن و اینها، بعد پشیمون شد اومد پیش نبی یه وقت گفتش که آقا ما غلط کردیم، ادعای نبوت میکردیم، حالا غلط کردیم دیگه، برو از خدا بخوا که خدا ما رو ببخشه. رفت و گفتش که بله، خدا گفته میبخشم، ولی برو اون کسایی که فعلا سرش میکردی زیر آب فعلا اینا رو برگردون، شما الان اینقدر آدم منحرف کردید. لذا این حرف خیلی جدیه. آقا تا گنده نشدیم حواسمون رو جمع کنیم، کوچکترین موضع‌گیری اشتباه ما میره به صورت امواج توفنده اشتباه ایجاد میکنه. کوچکترین حرف مزخرفی که ما گاهی اوقات بزنیم سونامی ایجاد میکنه تو جامعه. یوی لذا همه ما وظیفه داریم که حضرت امام به ما جوجه طلبها اینجوری میگفتن، میگفتن تا عمامتون گنده نشده تهذیب نفس بکنید، تا عمامتون گنده نشده تهذیب نفس بکنید، بعدن آدم معروفی میشید، شاخص میشید، خطا که بکنید میبینید آدم ها باهاتون خطا میکنن. شنیدید یه آخونده به یه بچه داشته میفته، این پیرن عربی داشته میدویده، بهش میگه بچه مواظب باش نیفتی، پاد دیگه نکن زیر این پیرن عربی بیفتی. یا آجا من بیفتم اشکال نده، تو مواظب باش نیفتی، تو مواظب باش نیفتی، بیفتی خیلی باید میفتن. این خیلی جدیه. آیه 159 آیه 160 بقره، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. این 159. کسایی که کتمان میکنن بینات از هدا رو، که ما دیدیم تو بعضیا جوری نامه نمی نوشتن، پیام تسلیت می نوشتن که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، دعوای شخصی امام بوده با کسی، امام یه دعوای شخصی خودش داشته با یه بابایی. آقا برخی از گناه ها حتما به حرف زدن نیست، برخی از گناه ها به حرف نزدنه. بعضی فکر میکنن زاویه نشینی و کنج نشینی این هنره، اصلا این هنر نیست. شما همین نهج البلاغه رو ببینید، حارث ابن حوت همدانی، این میاد به امیرالمومنین سر بحث جمل میگه که تو گمان میکنی که من فکر میکنم ان اصحاب الجمل کانوا علی ضلاله، تو فکر میکنی من فکر میکنم که اصحاب جمل اینها بر زلالتن تو بر حقی، چون که اونجا هم ببینید گنده هایی در طرف مقابل قرار گرفته بودن. بالاخره زبیر کم شخصیتی نبوده، به امیرالمومنین اینو میگه، این تو نهج البلاغه است، اتظن ان اصحاب الجمل کانوا علی زلاله. حضرت بهش میگن تو به جای اینکه سرتو بگیری بالا شرایطو نیا کنی، سرتو انداختی پایین، فحرت متحیر شدی، سرتو بگیر بالا، شرایطو نگاه بکن، اوضاع احوالو بررسی بکن، از این تحیر خودتو خارج بکن. بعد پیشنهاد سومی به نظر خودش میرسه، میگه که حالا که اینجوری شد، حالا که اینجوری شد، منم میرم با عبدالله ابن عمر و سعید ابن مالک میرم، منم یه کنجی میشینم، اصلا به دعوای شما کاری ندارم، به دعواهای شما من کاری ندارم، میرم سر خودم و کلاه خودم رو میگیرم که باد نبره دیگه، حالا تو این فتنه یه چیز. حضرت فکر میکنید بهش چی میگن؟ میگن به به بارک الله فیک، اقلا برو یه گوشه بشین. ان سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر اینا دوتا گناه کردن، لم ینصر الحق ولم یخذل الباطل، اینا حق رو یاری نکردن، باطل هم رسوا نکردن. این چه شد هنر کسی بگی من میرم یه گوشه میشینم؟ همین فرمایشی بود که آقا تو بحث فتنه عرض کردن، از که کن فل فتنت کبن لبونی، که بعضیا از قصار اول نهج البلاغه دارن سوء استفاده میکنن، که مثل بچه شطور دو ساله باش، که لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیحلب، که نه شیری داشته باش که شیر، نه پشتی داشته باش که بار بکشه. میگم آقا این تعبیر اشتباه نکنید، اگه کسی تو این فتنه حرف نزنه این همون شیریه که دارن ازش میدوشن، همون کولیه که دارن ازش بار میگیرن. لذا تو آیه داره که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب، وقتی که ما بیان کردیم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون.
لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده ای بر این آدما، مگر اینکه توبه کنه. حالا توبه رو دقت کنید، دقت کنید، الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. نه همه جا داریم الا الذين تابوا و اصلحوا، ولی اینجا چون گناه گناه کتمانه، اینجا باید بیاد اینو درستش کنی. تو این مردم رو منحرف کردی، باید اینو درست کنی. مطالب رو بیان نکردی، باید اینو بیا درست کنی. این میشه توبه. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. اینجوریه، نمیشه که حالا همه چی تموم شد. بعد از یکی از گذرگاه های بعد از فتنه ها همینه. پس ببینید، ما الان یک فتنه ای رو رد کردیم، مواجهیم با یک فتنه دیگری. تاکتیک در فتنه ای که درش مواجهیم و سطح شعور مردم هنوز به اندازه کافی بالا نیومده، تاکتیک شاخص دادن، فرصت دادنه. اون فتنه هایی هم که رد کردیم، اون فتنه ها حواستون باشه یوهی تبدیل نشه به کی بود کی بود من نبودم. اونم باید تابو و اصلحو و بینو، حرفی نیست. اینجوری بغل میکنیم همه رو، بگیم آقا هر کی اومد اینجوری اومد وسط صحنه، آدم قبول میکنه. فاولاکه اتوبو علیهم، بله من قبول میکنم، من خدا چنین توبه ای رو قبول میکنم. و نه تابو و اصلحو، باید بیای سری که کردی زیر آب اونا رو درستش کنی. این ژورنالیستا میگن، میگن آبروی کسی تو صفحه هفتم بردی، صفحه اول باید بیای معذرت خواهی بکنی، نه صفحه هفتم، نه صفحه بیستم یه گوشه یه پاورقی بزنی. اینجوری نه. لذا این همون ماجرایی بود که چون ما به نظر میرسد که داخل یک فتنه پیچیده‌ای هستیم الان که به مراتب از قبل خودش پیچیده تره، و من تصورم این هست که حتی پیچیدگیش یک مقداری به خاطر این است که وظایف اولیه‌مون رو مبنی بر فرصت دادن انجام ندادیم. این جوش رو زود داریم انگولک میکنیم، انگولک کردیم. چون انگولک کردیم، خودش رو داره به شیوه های پیچیده‌ای نشون میده. یه فتنه رو هم رد کردیم. تاکتیک هر کدومش اینه، تاکتیک برخوردش اینه. اینو حواسمون باشه، هر چقدر میتونیم شاخص میدیم، شاخص میدیم، فرصت میدیم. این اون بحثی بود که با یک واژه شناسی عمیق از بحث عفو و صف، اعراض و مراتب پیرامونی این بحث خدمتتون عرض کردم. یکی دو تا تذکر میدم و از همتون التماس دعا دارم. شب آخر منه تو این مجلس نورانی با صفا، شما هم گوش میکنید. من خیلی جالبه گفتم تعجب میکنم، فکر میکنم اینا گوش نمیدن، ولی اومدم صحبت میکنم اینا گوش میدن. این خیلی جالبه، یعنی بحث با این که بحث قرآنی نسبتاً سنگینی بود، ولی تشکر میکنم از این که گوش میدادید به این عرایض، از این ثوابهایی که شما میکنید و از این گریه ها. این کمیسیون یک قرون به ما هم بدن، این دیگه موعظمون جیون پر پوله دیگه انشالله. یه تذکر راجع به همین بحث سومالیه. خیلی گفتن، همه گفتن، تو این هیئت هم گفتن، همه جا هم دارن میگن. این بعضی فکر میکنه این علامه اشبع کل جائع، چون که یعنی خدای برو هرچی گرسنه سیر کن دیگه. حالا بعضی هم حتی فکر کردن که یه تعابیر اشتباهی به ذهنشون میرسه مبنی بر این که خدا چرا خودش اینجوری داره میکنه با اینا، لابد یه صلاحی میدونه که قحطی آورده، یه صلاح مصلحتی هست. همچین یه جوری روشنفکرانه اینا هم بیان میکنن که بالاخره شما واقعا فکر میکنی این بلا رو خدا سر اینا در نیاورده؟ خدا آورده دیگه. یعنی فکر میکنی خدا نمیخواسته؟ خب خدا میخواسته دیگه، خدا نمیخواسته که اینجوری نمیشد که. ولی ببینید این اشتباه بین مقام تکوین و مقام تشریع. ما موظف به تشریع هستیم، درست تکوینن خدا اینجوری میخواست، ولی ما وظیفه تشریعی خودمون رو باید انجام بدیم. در سوره مبارکه یاسین ببینید همین اشتباه به نقل از کفار نقل شده، دارد که و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. وقتی که بهشون میگفتن آقا برید مما رزقكم الله از این رزقایی که خدا بهتون داده بدید به بقیه، بدید به فقرا، قال الذين كفروا للذين آمنوا، این کفار به مؤمنین میگفتن ا نو این اش همزه استفهامه، ا نوت امام الله و یشاء الله اطعمه، ما بریم به کسی بدیم اگه خدا بخواد خوب میداد، خب چرا ما بدیم، چرا فضولی تو کار خدا؟ یعنی چی؟ این حرف کافرانه است. اون بحث تکوین الهیه، بحث کمک ما وظیفه تشریعی ماست. در وظیفه تشریعی ما درست شما 1000 تومان هم بدی بالاخره یه اندازه کار کردی، ولی خدا وکیلی نگاه بکن که یه دره این، فکر نکن که الان اگه 5 میلیارد شنیدی اوی جمع شد واه 5 میلیارد فکر میکنه 5 میلیارد حالا برای یه مملکت قحطی زده چیه؟ زنن بعضی نیست تو بازار نیستن، این خوب آدم های بازار برن، جدی میگم این اعداد براش یه مفاهیم دیگری پیدا میکنه. مثلا بعضی میگن واه میلیارد، مثلا این اعداد میلیارد براشون نمیدن چند تا صفر داره. میلیارد تو شما یه الان ساختن 5 درهم مثلا نگاه بکنیم مثلا 2 میلیارد الان قیمتش، از این فهم میکنم میلیارد خیلی عدده، چون بعضی از این چیزها هی پخش میکنن میگن آقا میدونی چقدر کمک شده؟ 20 میلیارد تاله جمع شده. خب 20 میلیارد جمع شده که جمع شده، برای یه دره رو میخوایم پر کنن، این باید کمک فراوان باشه، کمک فراوان باشه. شما هم ببینم مثل اون چیزی که دیروز عرض کردم، مثل اون شتا رو، اون اصحاب الحمام، اون کف دروازه و اون لات و لوتا، اون داشا و اون لوتیا، که من یه سوال بزرگ برای خودم هنوز هست، حتی جوابی براش دارم، ولی هیچ لوتی و داشی جلو امام وای نستن، ولی مقدس کم جلو امام وای نستن، خیلی عجیبه، هیچ لوتی و داشی جلو امام وای نست. این علوم وقتی که به جای اینکه بشینه به قلب میره رو کول، اینجوری میشه، به جای اینکه آدم حامل علم بشه، بشه حمال علم، تا تصور بکنه و تصدیق به فایده بکنه و شوق پیدا بکنه و شوق آقا اکید بشه و جزم پیدا بکنه و عزم پیدا بکنه، سر حسین رو نیزه است دیگه. نکنه این علمو بخوره به کولمون، به جای اینکه بخوره به قلبمون، همین جوری لوتی بمونید، داش بمونید، علم کسب بکنید، پای منابر بشینید، قرآن یاد بگیرید، فقر و ما تیسر من القرآن، قرآن بخونید، زیادم قرآن بخونید، ولی لوتی بمونید. لوتی، اسلام به لوتی احتیاج داره، به داش احتیاج داره. خب اینا دوره اصحاب ائمه بودن، اینا حواستون باشه. این یه سوال خیلی بزرگی که ماها آخونده خودمون برای خودمون طرح میکنیم که نکنه یهو این علما کند کنه، به جای اینکه باید پیش ببره. این تذکر اول واقعا این بحث سومالی رو جدی بگیرید که حق للسائل و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، در اموال اینا حقی برای سائل و محروم هست. این یه تذکر. تذکر دومی که و تذکر آخر حضرات اعلام بکنم، کنار این لوتی بودن و داش بودن حواسون باشه، یه داستان بگم، داستانو شاید شنیده باشید، از سعد ابن معاذ میخوام نکته‌ای بگم. سعد ابن معاذ یکی از اصحاب بسیار خوب پیامبره، انقدر این خوبه، این پدر یهودی‌ها رو داره برده، یعنی انقدر کار را انداز پیغمبر بوده. وقتی پیامبر میگن که سعد ابن معاذ فوت کرده و مرده، پیغمبر خیلی پریشان میشن، تو روایات هست، دارد که بلا حذائن ولا رداءن، بدون کفش و عبا اینا میزنن از خونه بیرون، پا برهنه میدونن تا دم خونه سعد، خودشون وای میسن، قسم میدن، کفن میکنن، زیر جنازه رو میگیرن، خیلی تحویل میگیرن سعد رو، خودشون میرن داخل قبر. خب خودشون میرن داخل قبر، جنازه رو تحویل میگیرن، دفن میکنن، سنگ لحد میچینن، ناولنی حجرن، ناولنی ترابن، رتبن، سنگ بده، گل بده، فلان، تمیز، ترتمیز یه قبر درست میکنن، میان صاف که میکنن قبر رو. برای اصحابی که این دور بوده سوالی پیش میاد، سوال این بوده، میگن یا رسول الله شما چرا اینقدر این قبر رو تمیز درست میکنید؟ حضرت یه جواب میدن، این جواب آویزه گوشمون میکنیم، میفرمان ان الله، میگن من میدونم که انه سیبلا، من میدونم این جنازه میپوسه و این قبر میپوسه و اینها، من اینو میدونم خودم، منتهای مراتب ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا بنده ایشو دوست داره وقتی یه کار انجام میده محکم انجام میده، باید محکم کار کرد، هر کی هر جاست. خدا ببینید اگه میخواید تو این شبها نظر ویژه بکنه، هر کی هر جا هر کاری میکنه باید با تمام جونش انجام بده و محکم، سینه زنی محکم سینه بزن، دانشجوی محکم درس بخون، طلبه محکم کارتو انجام بده، دینداری دینداری محکم، کار محکم. باور بکنید خدا به این فیض میده، به این آدم محکم، نه آدم شلشل و حالا علکی و حالا باری به هر جهت و یه کاری میدی میبینید 60 نفر باید بیان کار آقا رو جمع کنن. حالا کار محکم، کاسبی محکم، متدین محکم، دینداری محکم. ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، محکم داشته باشین، باید کارو محکم انجام بدی. بعدش هم در همین جا از وقتی که مادر سعد میبینی که اینجوری سعد رو تحویل گرفت، پیغمبر برمیگرده به جنازه سعد میگه حنی علکل جنه یا سعد، بهشت گوارات باد سعد. اینم تذکر بعدی. حضرت همونجا برمیگردن به مادر سعد میگن که یا ام سعد مه لا تجزمی، میگن تو اون نرو وایس، ان لسعد فی القبر ضغطن، الان سعد داره فشار قبر میبینه. اینو که میگن همینجوری میگن و تو روایت داره که بلند میشه میرن. اصحاب تعجب میکنن که پیغمبر اینقدر سعد ابن معاذ رو که جزء خصیصین خود حضرت بوده تحویل گرفتن، این همه جنازه فلان، این کار این کار، آخرش اینو میگن دنبال حضرت دام میفتن، این کوچه اون کوچه حضرت گیر میارن، یا رسول الله شما این کارو مگه نکردید با جنازه صد؟ چرا چرا جبرئیل داشت این کارو میکرد، دفن نکردید این کارو که چرا همه این کنه؟ خب این حرف آخر چی بود؟ میگن بله ان للسعد ما اهله خلق سوء، یه سوء خلقایی با اهل خودش داشت، یک بد اخلاقی هایی با اهل خودش داشت، همون اون بد اخلاقی فعلا تا اطلاع ثانوی در قبر داره به عنوان فشار قبر بهش میاد. آقا همش که رجاء نمیشه که، یه خوردم بترسیم. آی بچه مؤمن، آی هیئتی، نکنه مادرت ازت ناراضی باشه، نکنه پدرت ازت ناراضی باشه، نکنه همسرت ازت ناراضی من باب کج خلقی باشه. بچه های مذهبی هستن گاهی اوقات مادرش میاد میگه که حاج آقا عدس پلو درست میکنه، میگه بازم عدس پلو با کیشمیش، این کیشمیش مگه من نبود؟ یه داد و بیداد برای اینکه خب کیشمیشش بزن کنار. اینه؟ یعنی ما باید بیایم تو این مجالس بریم بیایم بریم بیایم گریه کنیم سر یه کیشمیش عدس پلو، اون موقع یه قیصری رو داریم با آتیش میکشیم. باید بیایم بریم تو این مجالس ببینن ما داریم رشد میکنیم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ متانت داریم رشد میکنیم. اینا باید ببینن. همش رجاء نیست، خوف هم توش هست، خوف و رجاء با همه. دست مادرت برو ببوس، یه کاری کن که اینا حقوقی دارن. حتی میدونی جزء حقوق والدین این است که ولا یستسب له، برای پدر مادر کسی فحش نخره. یعنی چی؟ یعنی یه جوری زندگی نکن بگن لعنت به اون پدر مادرت، عجب چیزی پس انداخته. این جزء حقوق پدر مادره. یعنی یه جوری باید زندگی بکنی وقتی رفتار شما رو تو این دنیا میبینن همه بگن حلال اون شیری که تو خوردی. اینو باید ببینن، اینا رو باید یاد بگیریم. انشالله که از فیوزات این شبا بهره‌مند بشیم و از فیوزات شبهای قدر. نمیگم مصده اوقات شدم، نه مصده اوقات نشدم، خیلی چیز یاد گرفتید، دمم گرم. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي برحمتك يا شکریست با شکایت، گر نکت دانشی خوش بشنو این حکایت. گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. ما هر چی میگیم میگید حسین، پس حالا بقیه‌شو گوش کن.
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس.
دیگه اینا که عباس ندارن.
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس. گوی ولی شناسا رفتم از این ولایت.
به 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 این حسین گفتنه عشق میکنم با این دمه.
آخ دار آخ دار در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کن جا سرا برید بینی جرم و بی جنایت یارم.
حالا بیا پای درد دل زینب بشین.
اوی از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود.
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود.
زنار از این بیابان راه بی نهایت. در این شب سیاه گم گشت راه مقصود.
آقا شب قدریه برای فرج دعا کنید.
در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه برون آی ای کوکب هدایت یارا. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ. قرآن زبر بخوانی در چارده روایت.
گفتم که گناه من عظیم است، در حشر جزای من جهیم است جهیم. ناگاه به گوش جان شنیدم از غیب، نومید مشو خدا کریم است کریم. لا بذار منم یه خط روزه بخوانم، شب آخر منم رم مزدم و بگیرم، آی آقا شب علی علی خیلی مرده، این صفحات نهج البلاغه رو که ورق میزنیم اصلا آدم میفهمه علی مرد در خیبر میکنه، یه تن جنگ احزاب رو میبره، آقا علی مزار صبر، اما وای 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 یه جا میرسی تو نهج البلاغه، بالا سر یه قبر میسته، میگه قل یا رسول الله ان صفیت کسبری، خدای رسول خدا تو کار دخترت کم آوردم، روزه من فقط همین یه بیت صداد ببخشن، امام زمان ببخشن، خواب مزدم رو بگیرم. میگه سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، یه وقتم داره نانجیب از گودی قتلگاه بالا می آیا، داره بدن لحظش می لرزه، بهش میگن تو که هر کار خستی کردی چرا بدن نحست می لرزه، میگه یه لحظه شنیدن یه صدای ضعیفی میگفت وای از غریب مادر حسین حسین